بسیب اضافه ده به نظرم براشون خیلی اتفاق خوبی است.
خوبه دیگه، حالا فرصتشو دارن که به هر حال برای سهمیه بعدی تلاش بکنن. امیدوارم که قول بدن که دیگه این فینال های بی معرفت کشتی ما انشالله که دیگه 4 سال دیگه.
اصلا تو گفتی کشتی پیمان، کسی فکرشو میکرد ژاپن بیاد و تو کشتی اینجوری سلطه پیدا بکنه با 7 تا طلا؟ حالا البته اونا کشتیگیر زن هم داشتن، ولی با 7 تا طلا بیاد و اینجوری از همه بالاتر باشه. درسته که حالا تیم روسیه نبود توی این المپیک، ولی به هر حال همه توقع داشتن،
از ژاپن هم انتظار نداشتن.
آره، حالا که روسیه نیست همه توقع داشتن. آره. اگر در واقع جدالی هم از برای قهرمانی تو این حوزه بین ایران و ایالات متحده باشه دیگه، معمولش هم اینجوری بوده تو کشتی، ولی واقعا ژاپنیا نشون دادن که با کار کردن
اگه میتونن... روسیه بود اصلا این قصه ها نبود.
آره. ولی به هر حال
قطبه دیگه،
همین که ژاپن نشون داد میتونه با تلاش یک در واقع کشور بیا تو ورزش که شاید عنوانشو نداره، صاحب ثبت نیست اون ورزش، یا خیلی توش حرف برای گفتن نداره، بیاد و بتونه اینجوری با کشورهای صاحب سبک و صاحب عنوان رقابت بکنه، این نشون میده که بس همه چی با برنامه ریزی و با تمرین ایجاد میشه دیگه.
بله، خانم فاطمه حتی میگفتن که شاید آریان سلیمی پرچم داره ما باشه، ولی خانم فاطمه مجلل همون قایقرانوی قایقران کشورمون که بله. گفتن که تو 6 نفر 6ام شده با از این قصه که داستانش هم گفتن.
بله.
دیگه
توضیح دادیم راجبش.
70 نفر بودن و اصلا کسی امید نداشته که ایشون از بین 70 نفر جز 6 تا باشه، ولی خب اومده بالا و ایشون هم امشب پرچم داره ما بود. ولی خب پرونده المپیک به هر حال با قهرمانی آمریکا تموم شد، رتبه ما هم 21ام شد که
6 تا پله ما صعود داشتیم نسبت به المپیک.
و اگر امروز یه دیشب دیروز اگر یه طلا میگرفتیم،
عموزاد اگر طلا رو
آره میگرفت، میگن که ما 5 تا یا 6 تا میرفتیم بالا و 16ام میشدیم،
خیلی فرق میکنه. آره. ولی به هر حال همین صعود 6 پله ای هم خوبه برای
ما. 27ام شده.
آره. و وزیر ورزش هم آیکی مرس هاشمی هم دیدم. آره. که در واقع پیام تبریکی رو داشتند و هر حال به این رتبه ما. آره. متفاوت از دور قبل بود.
آره. ما حالا به غیر از 2012 که رتبه ما بهتر بود، این الان بهترین المپیک ما بود. دیروز مراسم برترین های فوتبال کشور هم برگزار شد که حالا اگه بخوام بگم خاتون بم بهترین تیم لیگ برتر بانوان شد که متاسفانه یکی از بازیکنانش هم یه خاطرت باشه توی تصادف از دست رفت، خانم جعفری سرمربی تیم خاتون بم هم بهترین سرمربی شد. عرض کنم که
زهرا قنبری
خانم گل دوتا داشتیم. خانم گل دوتا داشتیم، خانم زهرا قنبری و افسانه چتر نور از خیبر خرم‌آباد بهترین تیم لیگ یک شد که اومد دیگه برتر و طبیعتاً خب
مربیش هم
آقای مهاجری به هر حال و رضا رضایی هم بهترین گلزن و بهترین بازیکن لیگ شد، هم آقای گل شده و هم بهترین بازیکن شده.
نفت مصر سلیمان بازی نکرد.
لیگ برترمون پرسپولیس بهترین تیم شد، طبیعتاً عثمان که سرمربی شد، شهریار مقاله هم که خب طبیعتاً بعد به عنوان آقای گل معرفی میشد،
حدیده فصل هم که معرفی شد.
آره، محمد جاوید حسینی
از سپاهان،
ملوان هم باشگاه اخلاق مدار و دستکش طلا هم به صورت مشترک به سید حسین حسینی و حسین پورحمیدی که
تراکتور.
بیشترین سیو و کمترین گل خورده رو داشتن و اتفاقی که خیلی خوب شد، یعنی امسال فکر کنم یعنی یکی دو سالیه که پاشنه فوتبال داره برای رامین رضایی میچرخه، درخششش در تیم ملی، درخششش در سپاهان، گل‌های بسیار خوبی که زد و حالا آخرین افتخارش هم تا الان که به عنوان بهترین بازیکن دیگه بر شد
و انصافاً هم خوب بازی کرد و حالا چقدرم حالا استقلالی‌ها خوشحالن از اینکه اومده استقلال بازی می‌کنه.
آره، اینم از این. تیم کشتی فرنگیمون هم که خب تیمی اول شد و جا داره که یک خسته نباشید جانانی به فدراسیون تکواندو بگیم، به هادی سایی بگیم،
هر 4 ورزشکارمون مدال آوردن.
مدال آوردن، یه نقره یه طلا، 2 تا نقره، یه دونه برنز که همشون مدال آور شدن و این یعنی این که ما وقتی که یک رئیس فدراسیون این کاره بذاریم بر رأس و بهش فرصت بدیم میشه.
اینه که گفتی نمیدونم چقدر بچه ها تو فضای مجازی این تصویر رو دیدن، اینجا که قهرمان ما میاد پایین میره باش مصاحبه بکنه بعد از اینکه طلای تکواندو رو میگیره، میاد سمتش اون گزارشگری که حالا مربوط به مسابقاته باش گفتگو بکنه، یه لحظه که حادثه‌ای اضافه میشه، میخوام بگم چقدر این نکته گفتی مهمه، اون گزارشگره یهو میاد آره و میگه قهرمان دو دوره میاد و صحبت آره میکنه باش و میگه توی چمپیون. خیلی جذابه که اونا هم براش اینا مهمه دیگه.
ما الان شاخ تکواندو کشورمون که دنیا میشناسدش هادی ساییه.
آره و به قول تو وقتی اینجور آدما میان و انان کار رو به دست میگیرن قطعا نتیجهش میشه همین اتفاق رو میگه.
لیگ برترمون هم که 25 مرداد قراره که برگزار بشه، یعنی همین پنجشنبه‌ای که داره میاد قراره که دیگه لیگمون استارت بخوره. به لحاظ سخت افزاری متاسفانه در وضعیت خوبی به سر نمیبریم، همون وضعیت ورزشگاهامون و وی ای آرمون که رو حواس و وضعیت چمنامون و نمیدونم سکوهامون و از این قصه ها که دیگه وقتی عنوان لیگ برتر داریم قراردادهای این شکلی
چند ده میلیاردی
آره هزار دلاری و این چیزا، چند صد هزار دلاری داریم به قول تو چند ده میلیاردی، این نباید وضعیتمون باشه.
ولی خب جالبش اینه که لیگمون با شهرآورد اصفهان هم شروع میشه و
بله.
بازی سپاهان ذوبان که 25 مرداد ساعت 7 و نیمه میشه در واقع شروع بازی ها و باید ببینیم که چه اتفاق میفته. از اونورم بازی استقلال و شمس‌آذر هم تو هفته اول جمعه هم جذابه، چون شمس‌آذر هم تو فصل قبل جز تیم‌هایی بود که خوب یقه سایر تیم‌ها هم استقلال هم پرسپولیس رو گرفت، میتونه اینم جذاب بله. باشه دیگه.
بله استقلال در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین باید به مسافه آلومینیوم عراق بره.
نه استقلال شمس‌آذر،
شمس‌آذر در اونجا باید
او من اشتباه کردم، منظورم بازی پرسپولیس رو با هم بودا گفتم.
پرسپولیس رو با
آره گفتم شهرآورد.
تو هیچی نگفتی. آره گفتم خدایا دارم الان میگردم
میگم چه پیمانی چی نمیگه بازی قایدم و نمیخواستم بگم که بازی پرسپولیس زبان هم میتونه جذاب باشه چون زبان هم فصل قبل خوب بازی میکرد. من نمیدونم چرا گفتم سمون تو هم هیچی نگفتی.
نه من اتفاقا داشتم میگشتم بودم خدایا امین داره شهر رو من یعنی اشتباه خوندم.
اصلا بازی قایدتا باید با قهرمان شروع بشه.
آره آره و اینکه حالا ایشالا که دیگه باحالی باشه، دیگه خوبی باشه. و امروز هم که چیز بس دیگه، ادونگ هم بس دیگه، با استقلال هم بس و حالا استقلال امسال تیم بدی نداره. خوبه.
این بازیکنم عجیب غریب رزومه داره، باید ببینیم که تو استقلال چه جوری بازی میکنه و چه کار میکنه.
بله 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 آره. سیروس میگه خدا کنه خودش بیاد پسرموش نیاد.
نه دیگه ان شاءالله که خودشون بیان دیگه.
آره خیلی خب، اینم از این
بخش ورزشی،
بخش ورزشیمون که هفته آینده که اگه عمری باشه بیایم حتما باید در مورد نتایج هفته اول لیگ برتر صحبت کنیم.
اهالی اینجا شب نیست، سلام، خیلی خوش آمدید به قسمت دیگه از اینجا کجاست. من اکبر دسترن قراره که به یکی از روستاهای تاریخی شهر محلات سفر بکنم، روستای خرهه، محل تولد خورشید. معبد خرهه که با نام محوطه تاریخی خرهه هم شناخته میشه از جاهای دیدنی محلات به شمار میره و در مجاورت روستای خرهه در 48 کیلومتری شمال شرق شهرستان محلات در استان مرکزی قرار گرفته. سایت تاریخی خرهه در حال حاضر بسیار آسیب دیده و تنها دو ستون بزرگ این بنا بر جای مونده. این اثر باستانی رو در ابتدا برخی از محققان اثری مربوط به دوره سلوکی معرفی کرده بودند. شاید سرستون‌های باقی مونده از این بنا که ترکیبی از معماری یونانی در خودش داشته سبب شده بود که چنین نظریه‌ای در مورد اون داده بشه. این در حالیه که تحقیقات روی این سایت تاریخی نشون داده که بنای مزبور مربوط به دوره اشکانی بوده و در هزاره اول قبل از میلاد ساخته شده. نظرات بسیاری در مورد نوع بازمانده های بنایی که در محوطه تاریخی هست وجود داره. برخی محققان اون رو یک معبد باستانی مثل معبد آناهیتا دونستن. برخی هم اون رو بقایای یک آتشکده باستانی دونستن. این در حالیه که تحقیقات باستانشناسی روی بنا نشون میده که این بنا نه یک معبد و نه یک آتشکده، بلکه یک کاخ اختصاصی بوده که در قرون اول قبل از میلاد ساخته شده و تا پایان دوره اشکانی حیات داشته. باستانشناسی در این منطقه آثار و سفالهایی رو هم از دوره اسلامی به دست آورده. از طرفی تحقیقات در منطقه تاریخی خرهه نشون داده که این مکان باستانی در عصر ایلخانان به گورستانی تبدیل شده که اسکلت‌های به دست اومده از منطقه چنین نظریه‌ای رو اثبات کرد. واژه خرهه در اوستا به معنای محل برآمدن خورشیده. در این منبع باستانی خور به معنای منطقه سبز و ییلاقی هم به کار برده شده. بنابراین بر طبق معنای واژه به احتمال بسیار یکی از معنای مورد نظر هدف نامگذاری این مکان بوده. این مکان تاریخی در دو دوره باستانی و اسلامی ایران مورد استفاده بوده. محوطه تاریخی خرهه دارای 3000 متر مربع مساحته که از یک بنای کاخ شامل بخش درونی، اتاقهای متعدد و محوطه بیرونی تشکیل شده. در حال حاضر از این محوطه تاریخی دو ستون متشکل از 6 قطعه سنگ با ارتفاع 8 متر، بقایای فرو ریخته ستونها، بخشی از دیوارهای سنگی، گورها و آثار به دست آمده در 6 مرحله عملیات کاوش در این منطقه بر جای مونده. کاوش در منطقه تاریخی خرهه برای اولین بار در دوره ناصرالدین شاه قاجار انجام شده. تصاویری از این کاوش در آرشیو کاخ گلستان و کتاب مربوط به کاوش‌های باستانی خرهه هم بر جای مونده. در کاخ خرهه دو بخش اندرونی و بیرونی با دو ورودی کاملا مجزا وجود داشته که از نکات مهم معماری دوره اشکانی. بخش بیرونی بنا از رئیس خانواده بوده که از اون برای ملاقات و معاملات با افراد خاص استفاده می‌کرده و بخش اندرونی بنا مختص به افراد خانواده اربابیه که به احتمال بسیار یکی از فرمانداران مهم ایالت اشکانی در این منطقه بود. در ادامه کاوش‌ها در خرهه سنگ نوشته‌ای به دست اومد که در کنار رودخانه روستا بود. این سنگ نوشته رو که حدود 1 تن وزن داره محققان مربوط به دوره سلجوقیان دونستن. برخی هم بر این عقیدن که ممکنه سنگ نوشته قدمت بیشتری داشته باشه. در حال حاضر تحقیقات باستانشناسی و اطلاعاتی که به دست اومده مشخص میکنه که مقایسه بناهای خرهه و انتصاب نیایشگاه بودن این بنا به دلیل داشتن ستون‌های خاص به کاخ موجود در این منطقه صحیح نیست و هیچ مستند خاصی مبنی بر معبد بودن این منطقه وجود نداره. امیدوارم که به این مکان گردشگری سفر بکنید و بیشتر به این فکر بیفتیم که ایران خودمون با تاریخ بی‌نظیرش چقدر جاهای دیدنی داره که ما هنوز اونا رو نشناختیم. راستی ساحل دلتون رو با آغوش اقیانوس خدا بسپارید. در پناه خدا موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خب من اینو زود گذاشت چیزی من بگم. یکی دوست من نوشته که آقا معلومه پس استقلالی چون ورزشگاه پرسپولیس رو نگفتی. پرسپولیس ورزشگاه امام خمینی عراق باید بمسته بازی خانگی پرسپولیس در آلومینیوم در ورزشگاه امام خمینی عراق برگزار میشه که بازی پرسپولیس پنجشنبه است ساعت 7:30 بازی استقلال هم جمعه است. حالا خواستم این
خب یه فرصت کوتاهی مونده یک دوتا پیامک بخونیم دوباره
بریم
و ببینیم که چی میشه.
خب پارسا دلیری از قوچان گفتن که اتفاق تلخ زندگی این بوده که هفته قبل مادرم بستری شده در بیمارستان. ایشالله که سلامتی باشه و برای هست که هیچ کسی این اتفاق تلخ نیفته دیگه.
دیگه
خانم زهرایی از قزوین گفتن با عرض سلام و تسلیت ایام اتفاق تلخ زندگی من از دست دادن مادرم بود که خیلی برام سخت و ناگوار بود، اما با این اتفاق یاد گرفتم که سختی ها آدم رو قوی میکنه و باید قدر هم رو بدونیم.
نوشته که شبت بخیر، تو همه شرایط باید دستتو رو زانوی خودت بذاری. 8 فروردین برادرم منو از مغازه با یه بچه کنار گذاشت، در صورتی که بنده ایشون رو 5 سال پیش از مرز ورشکستگی نجات دادم، ولی ایشون خیلی راحت بدون دادن ایدی و حقوق منو کنار گذاشت. الانم دارم توی تاکسی اینترنتی کار میکنم. منظورشون بوده که یعنی همون که اولش گفت دیگه، یعنی تمام اینا رو گفت که بگه باید دستش رو آدم بذاره روزانه خودش و با امیدی کسی نباشه.
گفتن که سلام، من یه پام رو از دست دادم، ولی یک سال یه گروه از تهران اومده بودن بیرجند فیلم بسازن و برای فیلم یه شخصیتی لازم داشتن که یک پاشو از دست داده باشه و از 89 وارد فیلم و تئاتر شدم و همون سال جشنواره فرشم حتی شرکت کردم. خیلی خیلی کیف کردم. آره، گاهی وقتا یه اتفاقای تلخی برای آدم میفته، ولی یه سری اتفاقای دیگه پشت بندش پیش میاد که آدم میفهمه که به هر حال ممکنه یک خیر و یه اتفاقی در امتداد اون اتفاق تلخ برای ما پیش بیاد و باید آدم صبوری بکنه. موافقم. دیگه اینم گفتن که از کودکی آموختم که همه را بی ریا دوست بدارم و این زیباترین درس زندگی است. عباس خسروی از لاهیجان این رو برای ما فرستاده.
بارها و بارها به دوست و آشنا و فامیل پول دستی دادم، ولی هر سری داستانی میشد، یا پولمو نمیدادن به خاطر رو دروازی مجبور بودم که بیخیال بشم، یا اینکه اگه میخواستم پس بگیرم آدم بده میشدم. به این نتیجه رسیدم که بیرو درواسی نبگم تا هم سوخت نکنم، هم در انتظار منو در انظار منو به چشم آدم بد نبینن. وحید فلا از لایجان، اینو خیلی ها میگن ها. اینو خیلی ها میگن، پول میدن و بعد میخوان پس بگیرن طرف باش قهر میکنه، میگه حالا مگه چیه نمیدونم فلان، و راست میگه آدم بده میشن. این چه بدعتیه که شما دیگه واقعا راه کمک رو میبندین دیگه. آدم های بد راه کمک رو میبندن. آدم های بد حساب میگن چی؟ آدم خوش حساب شریک مال مردم.
دیگه گفتن که بهترین درس که گرفتم، مادر بزرگم میگفت در رو که کامل نبندی نمیدونی باد بعدی که بیاد در رو میبنده یا در رو باز میکنه. این میشه بلا تکلیفی تو زندگیت، همیشه یا برو بیرون یا بیا تو، بعدش در رو محکم ببند، اجازه نده هیچ کس بلا تکلیف نگهت داره. اینم نکته جذابی برای خودم، به نظرم خیلی نکته خوبی.
درس بگیر از این پیامک، درس بگیر برای زندگیت خوبه.
بله همچنین.
بنده از شیرینی و تلخی زندگی یه درسی گرفتم که همیشه باید صبور باشه تو زندگی. صبر چیزی خوبیه، ولی استقامت و پایداری هم باید انجام بدی که به نتیجه برسی. یعنی بگی بشینی بگی کارام درست بشه، اینجوری نه. آتش زدن هستم اساس.
من از تلخی و شیرینی زندگی درس گرفتم که همه سختی ها قابل گذشت میشه، تحمل کرد میگذره. از سختی ها تجربه میگیریم که دیگر اشتباهات اگر داشتیم اشتباه تکرار نکنیم. اگرم خوبی بوده باید مغرور نشیم که این خوبی و این خوشی ها هم خواهد گذشت. تلخی و شیرینی های زندگی به ما درس هایی خواهد داد که نه مغرور باشیم و نه نگران باشیم. خدای بزرگ را شاکر باشیم. رحمت الله علی در احمدی هرمزگان.
سلام، وقت بخیر. خب از بالا پایین شدن زندگی و تلخی ها و شیرینی ها این درس رو یاد گرفتم که وقتی شادم شکر خدا کنم، تو لحظات سختی هم بازم شکر خدا کنم، و اینکه زندگی درگذره، مهم اینه که من اینقدر قوی باشم که در سختی ها خودم رو نبازم.
با عرض سلام، تلخی و شیرینی های زندگی به من یاد داد که هیچی تو این دنیا
مطلق نیست، تلخی، شیرینی، خوشی، شادی، همه اینا میگذره. چیزی که همیشه هست، خداوند مهربونه که همیشه حواسش به ما هست و تو این مراحل سخت و شیرین و شاد و غم سعی کنیم خدا را از یاد نبریم. همیشه مطلقه، همیشه کنار ما هست و یاری رسان ما فقط خدا.
خب ساعت شد 1:19:42. تو بخش معرفی کتابمون خانم فاطمه شمس کتابی معرفی میکنن که به مناسبت امروزمون که شهادت امام حسن مجتبی هم هست ارتباط داره. بریم این بخش رو هم بشنویم.
سلام و بامدادتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا به اینجای تابستون از فرصتتون برای مطالعه کتاب استفاده کرده باشید. در هفته‌های گذشته کتاب‌هایی در زمینه توسعه فردی بهتون معرفی کردم. کتاب‌هایی که بهتون کمک می‌کرد که یک فرد جذاب و تأثیرگذار باشید. کتاب‌هایی که انواع زبان عشق رو بهتون یاد می‌داد و کتاب‌هایی که بهتون یاد می‌داد که عادت‌های خوب و جایگزین عادت‌های بد بکنید. اما این هفته میخوام بهتون یک رمان عاشقانه معرفی کنم. رمان عشق در برابر عشق. این رمان با محوریت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته شده و داستان یک شخصیت ایرانی به نام هرمز رو روایت میکنه. هرمز ایرانی از دوستداران علویان عاشق و دلباخته یکی از دختران اشراف عرب شده و این عشق ماجراییه که انسانهای این قصه رو به همدیگه مرتبط میکنه. برای این وصال هرمز مسیر سختی رو پیش رو داره. رقیبان عشقی هرمز همگی عرب هستن و امتیازاتی نسبت به اون دارن و برای هرمز ایرانی قصه ما یک سری شروط سخت و ناجوان مردانی در نظر گرفته میشه. داستان جالب و جذابیه. امیدوارم وقت کنید بخونید. از نکاتی که در مورد این کتاب میتونم بهتون بگم اینه که هر آنچه که در این کتاب منسوب به امام حسن مجتبی علیه السلام هست، اما از نقل قول‌ها، توصیه‌ها، فعل‌ها تماماً مستند و از کتب معتبر علما نقل شده. نکته دیگه که در مورد این کتاب میتونم بهتون بگم اینه که نویسنده در لابلای نوشتارش سعی کرده که وضعیت رفتاری و عادات مردم عربستان در آن زمان رو به تصویر بکشه تا مخاطب بیشتر با اون فضا آشنا بشه و اون شرایط رو درک کنه. در مورد کوفه که مرکز اتفاقات این کتاب هست هم به همین شکله. در نهایت خوندن این کتاب به شما توصیه میکنم. چرا؟ چون قلم نویسنده خیلی ساده و روانه و یک داستان عاشقانه با درون مایه تاریخی مذهبی برای شما روایت میکنه. داستانی که از خلالش کلی نکات اخلاقی میتونید یاد بگیرید و با سیره امام حسن مجتبی علیه السلام هم بیشتر آشنا میشید. امیدوارم که این کتاب بخونید و لذت ببرید. من فاطمه شمس هستم و در بامداد این هفته کتاب عشق در برابر عشق نوشته امید کورچیو به شما معرفی کردم. ممنون از همراهی شما و خدا نگهدار.
دوستان عزیز سلام، با معرفی سه بازی جذاب ایرونی همراه من باش. قلمرو فرماندهی یه بازی استراتژیک آنلاینه که برای اندروید در دسترسه. شما تو این بازی باید ارتشتون رو برای دفاع از قلمرو ارتقا بدین و به بقیه حمله کنید تا تو لیست برترین پادشاهان قرار بگیرین. تو قلمرو فرماندهی میتونید تجارت کنید، تو جنگای دریایی شرکت کنید تا منابع بیشتری به دست بیارید. خلاصه به دشمناتون رحم نکنید چون اونا به شما رحم نمی کنن. اولین خون یه بازی اکشنه که تو سبک تیراندازی اول شخصه. داستان از این قراره که کرکتر اصلی یکی از ماموران نیروهای ویژه پلیسه که به دنبال پاکسازی بخش اشغالی ایران از دست دشمن هاست. گیم پلی بازی بسیار روون و هوش مصنوعی دشمن هم خیلی خوب کار شده. شما تو اولین خون قابلیت های مختلفی مثل حرکت به اطراف، دویدن، سنگر گرفتن، برداشتن انواع تجهیزات و سلاح دشمن و بعد از نابودیشون داری. مستر مخ یه بازی ساده تو سبک کلماته که بیش از 600 مرحله در دستبندی های مختلف داره. شما باید توی هر مرحله از بین حروف در هم ریخته یک یا چند کلمه با معنی رو پیدا کنید و مراحل رو پشت سر بذارید. خب رفقا، امیدوارم از تجربه این بازی ها لذت ببرید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خب تموم.
تمام.
من میخوام تو خداحافظی کردی، قبل خداحافظی خودم هم یه غزل خوشگل از سید تقی سیدی بخونم. خیلی دوست دارم یه بار دعوتش بکنم سید تقی سیدی رو به اینجا شب نیست، ولی دوستانش میگن که خیلی ایران نیست و شالا یه وقتی باشه بیاد. بسیار جوون با احساس که خودم خیلی دوستش دارم.
خب اینم از اینجا شب نیست بامداد دوشنبه این هفتمون. مثل همیشه در کنار شما بودن خوش گذشت بهمون. امیدوارم که از تلخی های زندگیمون درس بگیریم و شیرینی هاش رو همیشه چند برابر بکنیم. از من امین قاسمی فر با آرزوی بهترین ها برای همه شما دوستان خوب شنونده تا یه اینجا شب نیست دیگه، خداحافظ.
بله. منم با خوندن یک شعر خوشگل از تقی سیدی و موسیقی که سیروس رجبی میذاره و ترانه‌ای که آخرش پخش میکنه با تون خداحافظی میکنم. مثل یه کودک بدخواب که بازیچه شده، خستم، خسته تر از آن که بگویم چه شده. در خیالات به هم ریخته دور و برم، خیره بر هر چه شدم، خاطره ای زد به سرم. میروم، میروم چشم ترم را به زیارت ببرم، تا از آن چشم نظر باز شکایت ببرم. نام من منتسبش بود نمی دانستی، جان من در طلبش بود نمی دانستی. خبر آمد همه جا شعر تو را می خواند، شعر من ورد لبش بود نمی دانستی. قول دادم برود از غزل آتی من، لطف کن حرف نزن قلب خیالاتی من. مشکلت با من و احوال پریشانم چیست؟ قلب من تند نرو، صبر کن آرام بیست. نفسم را به هوای نفسی تازه بگیر، قد عاشق شدنم را خودت اندازه بگیر. به خدا هیچ کسی مثل من آزرده نشد، مثل لبهای تو آنقدر ترک خورده نشد. هیچ کس مثل من از دست خودش شاکی نیست. از همین فاصله برگرد، تو هم باکی نیست. فرق دارد دل من با دل تو عالمشان، در دهانم پر حرف است نمیگویمشان. به خودم سیلی سرخی زدم و دم نزدم، آن زمان که همه فریاد زدند از غمشان. پشت وابستگیم هست دلیلی که نپرس، منم و تجربه طعم اصیلی که نپرس. حرف دل را که نباید بگذاری آخر، این چه چشمان شروری است که داری آخر. چشم تو روی من غم زده شمشیر کشید، قلب من یاد تو افتاد فقط تیر کشید. حمله قرنیه ها را نپذیرم چه کنم، من اگر دست تو را سخت نگیرم چه کنم. هر هرچه من می کشم از این دل نامرد من است، هرچه من می کشم از این دل نامرد من است. این غزل ها همگی گوشه ای از درد من است.
تا کوری یا مدورم که من دیگه نمی بینی، کدوم لب